عصر شما بخیر.
خب خیلی متشکرم از آقای دایی به خاطر گزارشی که فرستادند و گزارشی که با مردم صحبت میکنم و خوشحالیم که صدای شما رو بیشتر میشنویم. حضورتون عرض کنم که اجازه بدید که در این باره قدری صحبت بکنیم پیرامون آنچه که شما هم دارید از ما میپرسید. آقای دکتر قاسمی، الان ما 912 61 17 910 35 21 933 54 11 938 61 19 از جمله شنوندگانی هستن که هم دارن راجع به خریدن برنج صحبت میکنن. یه پیام دیگر هم بگم خدمتتون، برنج 913-86-48 گفتن که برنج 10 کیلوی ایرانی بهمن ما 450 تومن بوده، یعنی منظور 450 هزار تومن و الان 750 هزار تومن و این پسندیده نیست و خب گله کردن. الان شما دارین میگین که تولیدی که صورت میگیره نصف قیمتهای رایج در گونه های برنج در بازار امروز کشوره، چطور قابل حل این موضوع؟
ببینید، این شنونده محترم شما فرمودن 750 تومان بهمن ماه خریدند، که دوباره مجددا خرید کردند،
الان گفتن همین شده
750 هزار تومان. یعنی بدون این که هیچ اتفاقی در اقتصاد و تولید ما بیفته 450 هزار تومان شده 750 هزار تومان. اشکال کار رو من عرض میکنم، اشکال کار این است که سیستم توزیع ما مشکل داره. ما هنوز نتوانستیم سیستمی رو ران بکنیم که بتونیم تولید رو به مصرف برسونیم. ولی چه اتفاقی از بهمن ما تا الان افتاده؟ برنج کم بود پیدا شده، فصل تولید عقب افتاده، واردات کاهش پیدا کرده. چه اتفاقی افتاده که یهو ما بجز اینه که ما فقط بهش میگیم سودجویی و دلالی، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده که این اتفاق بگیم حالا معلول یک علتی است در اقتصاد ما. خود ما هم دنبال این علامت سوال هستیم که چجوری میشود سیستم توزیع رو مناسب کرد.
ببینید، شبکه توزیع در تمام شهرهای کشور گسترده است.
شبکه توزیع با دلال بازی دو تا تفاوت یعنی از اگه بیاید سراغ من فروشنده، منم ناچار شدم برم از اون دلاله مثلا 700 تومان بخرم که 750 تومان بفروشم.
خب ببینید، یک سوال بزرگتر ایجاد میکنه و اون اینه که آیا باز باید ما بر این زنجیره هم نظارت سفت و سخت اعمال بکنیم؟
طبیعتاً باید این کارو بکنیم.
خب مسئولیت فروشندگان چی میشه؟ فروشندگان برنج که به عنوان یا کسانی که به عنوان شالیکوب کارگاه‌های
اونا تحت نظارتن. ببینید،
پس کشاورز رو اونها کجا میارز
میکنن؟
من کشاورز میبرم شالیکوب برمیگردونم و بعد من میفروشمش.
کشاورز تحت نظارت، شالیکوبی تحت نظارت، فروشنده خرد تحت نظارت. این وسطه که این اشکال به وجود میاد.
والا این وسط رو واقعا من خودم متوجه نشدم. چون شبیه هم چه که شما اشاره کردید، ما پارسال بود فکر میکنم یه چند تا مصاحبه داشتیم راجع به مسکن مهر در پردیس. هیچ کس هم نگفت. جالب اینجاست که تو خبرها مسکن مهر هم همین داستان برای شما شد. یه خبری منتشر شد که یه نفر اونجا بیش از 700 واحد رو داره. یک واحد ساخته شده برای یک کسی که نیازمند واجد شرایطه. حالا یک نفر 700 واحد رو داره. بسیار خوب، این وسط داستانیست. آقای مسیح کشاورز ما پیوستند و دبیر محترم انجمن واردکنندگان برنج هستن که بیشتر در این باره با ما صحبت میکنن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام قربان آقای مانستر، سلام عزیزم، خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین دستان در کارم، همچنین مهمان عزیز آقای دکتر قاسمی در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای کشاورز، از ابتدا که با آقای دکتر قاسمی صحبت میکردیم، موضوع واردات برنج که مطرح میشه، بحث این هستش که آیا به اندازه کافی وارد میشه یا اینکه نه.
من آقای جناب خیلی خوب، من خواهش دارم که یه مقدار من صحبتشون واقعش از برنامه از ساعت تقریبا 3 داشتم گوش میکردم. آقای دکتر خیلی زحمت کشیدن، یه سری مسائل رو گفتن و خدمت شما هستم که به نظرم مثل یه بخشش که قطعا خیلی درست بوده، ولی یه بخشش راجع به بحث واردات یا بحث تولید، من به نظرم میرسه که یه میده باید آقای دکتر تجنظر کنن رو عدد ارقام، چون واقعا جهات سال قبل رو اعلام کرد به واسطه شرایط جوی که داشتیم ما تولیدمون خیلی کمتر بود،
یعنی کمتر از کمتر از 2,900,000 تن،
1,800,000 تن. بله، امسال هم به 30% نسبت به سال قبل قطعا مشکلات جدی داریم تو خشکسالی. حالا من یه وقتایی میبینم که مثلا یه آقایی که حالا بمک داره یا نمیدونم توی صنف خیلی خورده پاس، یهو میگه بارون خوب اومده دیروز مثلا تو شمال، این نمیدونه که اون متوسط میانگین بارندگی ملاک، نه حالا اون روز شدید باریده، فکر کنم حالا مثلا همه سال.
خب همینجا همین الان بجز موارد اقلیمی که میخوایم صحبت بکنیم، همین الان 1,100,000 تن با آمار اعلامی که آقای دکتر قاسم شما فرمودید، الان تفاوتی فقط در بیان این موضوع، ماجراش چیه؟
ببینید حالا اینو دارم عرض میکنم، ببینید ما باید دقت کنیم روی این عدد ارقام. حالا چرا از اینجا شروع کردم؟ آقای دکتر یه بحث دلالا رو جدی من موزل این کشور مطرح میکنه. این دلالا تو بخش برنج ایرانی متاسفانه به جایی رسیدن که مافیا شدن، و من اینو میتونم از کام که ببینید این مافیا اومد سال قبل، علارغم این که ما آقای دکتر من خواهشم این توجه رو داشته باشن که ما ضرورتی اصلا برای دور ممنوعیت واردات تو کشور نبود، تو سال تنظیم بازار این رو مطرح کرده بودیم، ولی با این وجود این مافیا اومد گفت که اینقدر ما تولید کردیم اگر شما دور ممنوعیت برقرار نکنید اینا رو دست ما میمونه. بعد به محض این که ما دوره ممنوعیت واردات برقرار شد و برنج خارجی کمبود پیدا کرد و گرون شد، بلافاصله برنج ایرانی که اولش 4000 تومان بود و ما اختلاف 1000 تومانی داشت و اختلاف معناداری نبود، از نظر ارزشی ما تهدیدی براش نبودیم، از نظر وزنی چیزی وارد نشده بود که تهدیدی بشه، بازار متلاطم شد و اینا تونستن به سرعت افزایش قیمت برنج ایرانی رو داشته باشن که متأسفانه شما ببینید غیر قابل کنترل بوده، تا همین الان هم داره سر زاتان هم داره رد میکنه متاسفم. خب اینه که به حال من به حال کارشناسی موضوع رو باید وزارت خونه در نظر بگیره، کار کارشناسی رو صرف به این که 4 نفر آدم بیان حالا یه مصاحبه به عنوان تولید بکنن یه عددی رو بدن، اینا ملاک قرار نگیره، چون واقعا به ضرر کشور.
حالا ما هنوز نتونستیم وارد بحث حوزه کاری شما بشیم، یعنی موضوع واردات برنج، ولی همینجا دکتر قاسمی اون چه که شما به عنوان مرجع مطرح کردی، مرجع این اطلاعات آمار چی هست؟
ببینید عددی رو که من اعلام کردم ما سال زراعی 98-99 که بارندگی زیاد داشتیم، فصل 99400 آمارش هنوز به صورت رسمی منتشر نشده.
ولی شما اشاره کردید که مال سال قبل، مال 1400.
خب سال زراعی ما یه خود فرق میکنه با سال تقویمی.
خب این الان کمی اصلاح شد.
بله 98-99 سال گذشته هممون موزل خوشسالی رو داشتیم، بارندگی سال گذشته نداشتیم. من خدمت آقای کشاورزم عرض سلام دارم و نکته‌ای که خدمت شما میخوام بگم معناش این نیست که ما بگیم تولید زیاد داریم پس واردات نداشته باشیم. فرمایش شما هم درسته که ما نباید ممنوعیت واردات رو هیچگاه اعمال کنیم. اگه خاطرتون باشه، شاید نمیدونم شما حضور داشتید یا نه، در بعضی از جلسات هم این موضوع رو ما داشتیم که بابا بهترین زمان خرید زمانی است که فصل برداشته در اون کشورهای هدف، بخریم بیاریم ولی توزیع نکنیم در جهت حمایت از کشاورز و تولید کننده داخلی. ولی خب همونجور که شما میفرمایید یه سری دستا هستن که نمیذارن این اتفاق بیفته، قیمت برنج رو با یه قیمت پایین تری میارن و با چند برابر قیمت دست من و شما مصرف کننده میدند.
خب به هر حال این گیری که الان وجود داره گیریه که باز هم میخواد که 1401 ادامه پیدا بکنه یا این که به نظر شما متفاوت خواهد شد؟ آقای کشاورز بفرمید شما.
آقای احتمال، خب ما یه نامه رو خدمت آقای وزیر نوشتیم، امروز هم تنظیم بازاره، امیدوارم که روش تصمیم بگیرن. بهشون هم گفتیم شرایط تولید داخل رو خودتون بهتر از ما میدونید، ما هم خدمت شد سال قبل 400,000 تن از برنامه عقب بودیم و واردات جدی نداشتیم، یعنی الان چیزی که وارد شده تقریبا مصرف شده، چیزی رو نداریم به عنوان انبار و ذخیره بخش خصوصی. در نتیجه اگر به سمت ممنوعیت واردات در سال 1401 برن، قطعا بدونید هم مشکل جدی برای کشور برای برنج خارجی پیش میاد، دچار کمبود میشیم و گرونی، و از اونجایی که برنج ایرانی افزایش خیلی زیادی پیدا کرده، بخشی از تقاضاش منتقل شده به بخش برنج خارجی، خب بدون پاسخ میمونه و این دوباره دامن میزنه به عدم تنظیم بازار و گرون شدن بیش از اون چیزی که واقعا فکر میکنی برنج ایرانی گرونتر میشه، اونم تو پست برداشت برنج ایرانی، یعنی یه پایه‌ای میشه برای یک سال آتی کشور که حالا اسمشو بذاریم آتی کشور برای نظر برایی میرسه تا بعد از سال 1402. اینه که خیلی دقت نظر باید داشته باشه دولت محترم که به حال تصمیمی که داره میگیره تصمیم منطقی باشه، مثل سال قبل ما به حال این تجربه تخت رو دوباره تکرار نکنیم. ما پیشنهادمون اینه که اولا روی بحث قیمت گذاری به نظر من میرسه تو بحث برنج خارجی که ما مشکلی نداریم، ولی تو بحث برنج ایرانی آقای دکتر اشاره کردن ما یه فرایندی داریم در سامانه جامع تجارت، ما از زمانی که میخواییم برنج از خارج از کشور بخریم ارزش ها به تایید گمرک و جهات میرسه و با تو بازار جهانی ارزش ها مشخصه، بعد وارد کشور وقتی میشه تمام هزینه‌هاش مشخصه، انبار مشخصه، برند مشخصه، میزان مشخصه، ولی متاسفانه تو برنج ایرانی ما این چرخه رو آدم های وانس نداریم و باید واقعا دولت فکر کنه که وقتی از کشاورز خریداری میشه این تحت عنوان یه برندی باید بیاد، یه جا مشخص باشه این انبار انباریه که فردا میشه بهش سرکشی کرد و میزان موجودیش رو بر اساس حواله کنترل
کرد. آقای کشاورز این حرف بارها زده شده. خب این حرف بارها زده شده و این موضوع یک موضوع بسیار بدیهی و روشنی، منتها چرا اجرا نمیشه؟ کی باید گوش کنه؟ آیا باید بخش بازرگانی یا معاونت بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت نظام توزیع رو یک بار دیگه مورد بررسی و اقدام جدی قرار بده که اصلاحاتی درش صورت بگیره؟ این خودش یه مسئله مهمه. اینی که ما داریم ازش صحبت میکنیم به هر حال یک امر بدیهی است. تا کی میخواد این ناهنجاریش چه در بخش واردات؟ حالا شما میفرمایید که اون یک نظام روشن و زنجیری روشنی داره، ولی اونجا هم البته خیلی پرسش هست که برای چی برنج وارداتی فقط در اصل کشور پاکستان و هند و تایلند میاد؟ آیا از جای دیگه هم میشه و وارد کنندگان دیگری هر کسی میتونه وارد کنه؟
بله، ما که محدودیتی نداریم، ما فقط صرفا به خاطر بعد مسافت از آرژانتین امریکای لاتین هست، ولی بعد مسافت ترش هم ظاهره مردم، یعنی ظاهره مردم ممکنه این نپسند از مازه امریکای لاتین بیاریم، نهاد میکنیم، اینا مشکل خاصی نداره. من اون بخشی که به تولید ایرانی برمیگرده، من خواهشم اینه که دولت مردای ما حمایت رو صرفا توی بحثی که تا امروز داشتن نبینن. یکی از حمایت‌های جدی از برنج ایرانی برای اینکه واقعا سر سفره مردم بمونه، تولید ما به قیمت برسه خدمتش، باید صنعتی شدنش باشه به نظر من، یک یعنی شالیکوبیای ما صنعتی بشه نه شرط فعلی، بعدش هم واقعا برندسازی بشه تو کشور.
نشانه تجاری.
خب ما اقدام کردیم.
سالها آقای کشاورز شاید از همین رادیو شنیده باشید، سالها بسیاری آقای قاسم این سمت شما رو میگیره ها، این جمله که میخوام بگم سمت شماست. قانون اساسی هم گفته بخش تعاونی، خیلی از مردم معتقدن که تعاونی مبتنی بر دانش و فناوری امروز چاره کار در ایرانه.
دقیقاً همینه.
خیلی راحت، نه دشمن بخش خصوصی است، شاید میتونه رقیبش باشه، چون امروز رقابت رو مردم در چشم کیفیت خدمات و پایداری این کیفیت میبینن. اینم حاصل نمیشه جز از طریق دانش و مهارت. این دو تایی که بارها گفته شده، بارها رهبری فرمودن، بارها راجبش کلی نقد بوده و خیلی چیزای دیگه. من نظر هر دو رو راجب همین موضوع که اشاره کردم میشنوم، ولی پیش از اون صدایی از شنوندگان که به 2265 25 25 رسیده.
شما الان فرمودید که اون برنج در 7 ماه پیش 6 ماه پیش رو 45,000 تومان، یعنی 450,000 تومان یک 10 کیلو رو خریدن، الان خریدن 75,000 تومان و کارشناس فرمایش کردن که هیچ تغییری رخ نداده و این چرا گرون شده و علامت تعجب در اینجا هست. خیلی روشنه چرا این اتفاق افتاده. اتفاق به خاطر اینه که هزاران هزار میلیارد تومان شما تقاضا با تزریق وجوه نقدی که دولت محترم ایجاد میکنن و بانک ها ایجاد میکنن حسب دستور نیازهای دولت، خب این بازار تحریک شده است. اون 7 ماه حجم نقدینگی، قدرت خرید به اندازه بالا رفته که توان، یعنی یک عالم پول در حال چرخیدن و پیدا کردن کالاست. وقتی شما مقدار پول رو یا تقاضا رو اضافه میفرمایید و کالایی هم اضافه نشده، خب قیمتش میره بالا. پول داره همینجور مثل سد شکسته ای که رودخانه ای که آبش میزنه سد رو خراب میکنه و میاد بیرون، همینجور گر رو گر پول داره میاد تو سیستم. کالاها هم که تولیدش ثابته یا کمه یا یک کمی اضافه میشه، خب قیمت رو میره بالا دیگه. قربونتم، زنده باشی.
بسیار خوب، این یک تلفن بود. یکی از شنوندگان ما هم به نام آقای شیخین نوشتن که من خودم یک کشاورز شالیکارم، 939-64-85 قیمت تمام شده برنج برای من در درود 27-32 تمام بوده. برید سراغ دلال ها، ما هیچ نفعی به عنوان کشاورز شالیکار نبود. بسیار خوب، خط شما هم باز آقای کشاورز. آقای دکتر قاسمی نکته دید بفرمید. سوال من هم
شنونده محترم نکته رو گفتن. بله، حجم نقدینگی یکی از در واقع پارامترایی است که میتواند تورم رو ایجاد کنه، ولی برنج کالای نیست که بشه باش تجارت کرد. برنج یک قوت روزانه است که بایستی رفت ازش خرید. از این باب من عرض کردم که هیچ اتفاقی نمیفته. اما در رابطه با بحث حضرت عالی، ببینید ما در بخش تعاون یه شبکه هوشمند و در واقع دانش بنیان رو پایه گذاری کردیم به اسم بازرگام که در سال گذشته مورد استفاده سازمان تعاون روستایی و توزیع کالا شد که مرغ و بعضی از کالاها رو در منزل رسوندن. این بسترش رو یک شرکت تعاونی آماده کرده،
یک شرکت دانش بنیان که کار آغاز کرد.
یا شبکه مهتا رو ما در بخش تعاون داریم که در واقع شبکه توزیع اینترنتی است. یعنی بخش تعاون اومده در بخش مصرفی ها هم آمدن خودشون رو با شرط روز تطبیق بدن که بتوانن کالا رو مناسب تر دست مصرف کننده برسونند. اما یه نکته هم خدمت جناب کشاورز رو درس کنم که ببینیم، شما فرمودید که ذائقه مردم ما فقط پاکستانی و تایلندی و هندی رو میپسنده، چرا نمیریم سراغ ویتنام، چرا نمیریم سراغ آمریکای لاتین که ارزان‌تر؟ این ذائقه رو بنده و شما که وارد کننده کالا هستیم عملا داره میسازیم، چون شرایط کمبود کالا بالاخره هر آنچه که گیر میاد مصرف میشه. سالهای قبل از اروگوئه برنج وارد میکردیم اگر خاطرتون باشه، که قطعا هست. پس نکته من این است که ما بایستی برای این که ارزان‌تر و مناسب‌تر و با کیفیت بهتر کالا رو دست تولید دست مصرف کننده برسونیم، سورسامون هم باید یه بازنگری بکنیم. الان شما برنج تایلندی میدونید که خیلی با ذائقه مردم ما سازگار نیست، حداقل یعنی اگر هندی و پاکستانی باشه قطعا کسی سراغ برنج تایلندی نمیره. خب چرا میریم سراغ این بحثا؟ این ذائقه رو من و شما داری رقم میزنی.
خب الان اشاره کردن از نظر خزینه حمل و نقل،
خزینه حمل و نقل و قیمت
تمام شده. خودشون هم بگن. آقای کشاورز بفرمایید، هم راجع به تلفن و هم پیام کوتاه و هم آنچه که راجع به اشاره آقای دکتر بود.
بله آقای امام حسین، آقای دکتر خدمت شما هستم. ببینید تایلند هم مثل پاکستان، مثل هندوستان، مثل کشور خودمون سه چهار نوع برنج داره که بعضی از برنجاش که الان یه دلاریه شاید از با تارم و هاشمیم و از نظر واریته هم سخت باشه. عنایت میکنیم، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم ما متأسفانه برنج تایلندی که الان وارد شده این مدت دولت وارد کرده، بخصوصی برنج حالا نمیخوام بگم با کیفیت پایین رو وارد کرده بوده و علت هم داشته. به حال واقعا من به نظرم مثل کار درستی هم کرده بازرگانی دولتی، چون ذخیره احتیاطی کشور معنیش اینه که شما اگر زمانی جنگ و قحطی شد مردم دیگه اون موقع فقط باید از گرسنگی نمیرن، این که حالا دنبال قحط کشیدن و بو و طعم باشن به نظرم منطقی نیست و این اتفاق اونجا افتاده. وگرنه اگه ما بخوایم بیاریم هیچ مشکلی نیست، برنجای خوب تایلندی همونطور که فرمودید میشه آورد. فقط بحثی که داره چون ما انتقال پول، ما تحریم هستیم، با تایلند مشکل داریم، نمیتونیم پول جا به جا بکنیم. فعلا با پاکستان و هندوستان تا امروز تونستیم کار بکنیم. آرژانتین هم همین مشکل رو داره، آمریکای لاتین هم همین مشکل رو داره. ممکنه حالا تو بوده از نظر مصرفی هم واقعا برای ما با توجه به افزایش قیمت‌های کشتیرانی و سایر مسئله حمل و نقل گرون‌تر تموم بشه، ولی به همونطور که شما فرمودید ما هم داریم تلاش میکنیم که سورس‌های خوبی رو برای کشور با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی پیدا بکنیم و بتونیم برنج رو ارزون به قیمت به دست مصرف کننده برسونیم.
پیش‌بینیتون برای 1401 چقدر هست و با توجه به تحولاتی که با سازمان جهانی غذا هم به همه کشورها این هشدار جهانی رو چند هفته پیش صادر کرد که اصلا این مسئله جهانی هم هست، آیا پیش بینی های کافی و اقدامات کافی صورت گرفته؟ که کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
خب باشه، اصلا ببینید ما هم خلاص تو جامعه جهانی وقتی اتفاقا میفته بی تاثیر نیست و به عنوان روند واردات برنج کشور، ما هم الان بین 10 تا 20 درصد افزایش قیمت جهانی رو داشتیم و امیدوارم حالا با تعمیداتی که دولت محترم در نظر گرفتن کاهش تعرفه رو داشتن به 2% ما این تأثیر رو حتی همون قیمت جهانی توی کشور داشته باشیم و به نظرم میسازی که مصرف کننده هولوش 40,000 تومن برنج خارجی به دستش برسه.
بسیار خوب دکتر قاسم، فرصت خیلی کوتاه، یعنی کمتر از شاید یک دقیقه.
در یک دقیقه من عرض کنم که اگر الگوی کشت مناسب رو در کشور پیاده کنیم، سیستم توزیع اونم درست کنیم، خیلی از این مسائلمون حل میشه.
به نظرتون تاوانی ها میتونن دوباره یک نقش جدید بگیرن؟
قطعا این
آیا برای دولت یک طرحی دارید با استفاده از ظرفیت تاوانی ها که این مسئله رو برای کشور و برای مردم حل کنید؟
ببینید، ما به ستاد تنظیم بازار گفتیم که اتحادیه امکان ما که کارگران کشور رو در
جسارت میکنم. بله. شما استادی درس پس میدن.
طرح
مدون
طرح مدون
خبرنگاران داره. رسانه ها برنامه ما بتونه اون رو ببینه که شما به عنوان یک طرح پیشنهاد کردید به دولت و ما بخوایم حمایت کنیم از تاوانی.
شما یک برنامه خاص رو بذارید برای این بخش. من طرحهای رو
من اول دنبال مکتوبتون میگردم که خطاب به وزرا نوشته شده باشه و ما پاش بیست. متشکرم، براتون عرض موفقیت میکنم. مردم ممنونم که بازرگان رو در امروز شنیدید. خیلی متشکرم آقای کشاورز از همراهیتون و سپاسگزارم از تک تک شنوندگانی که تا این ثانیه و دقیقه با ما بودن. خانم آقایان، برنامه‌های رادیو اقتصاد به صورت زنده و پیوسته تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت. همراه و شنونده ما باشید. خدا نگهدار. ارادتمند ناصر خیرخواه.
ضربان اقتصاد.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت بازار جهانی نفت خام در بورس‌های نیویورک و لندن مربوط به 11 ماه می 2022 رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام متوسط وست تگزاس امریکا WTI 101.47 دلار، 1.89% افزایش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 104.29 دلار، 1.79% افزایش داشته. نفت خام مارس امریکا 98.61 دلار، 3.08% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 112.48 دلار، 1.65% کاهش داشته. نفت خام عمان 99.02 دلار که 2.99% کاهش داشته. نفت خام دبی 102.79 دلار، 4.44% کاهش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر به سهید سودای هستی از رهید.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بر گزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند، سیزده توفی و یک اردیبه هشت ماه، موج اف ام ردیف 95.8 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند. رادیو مستند.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شما. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتیر، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهرمندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.